بسم الله الرحمن الرحيم. غاية ما يمكن لأحد أن يقول من قبل القائل بانقلاب الحقائق الخارجية من الجوهر والكم وغيرهما إلى الكيف في الذهن أن لكل من الحقائق العينية ربطا خاصا بصورة ذهنية به يقال إنها صورته الذهنية. بس درباره وجود ذهنی بود که اشکالاتی در زمینه قول به وجود ذهنی به این معنا که حقیقت شیء خارجی در ذهن منعکس میشه بود و هر کسی تلاش کرده بود به یک صورتی جواب بده. ایشون بعد از این که جواب های این اشکالات رو ذکر فرمودند، در آخر فرمودند که دو نفر از بزرگان در این زمینه بحثی دارند که برای تشخیص اذهان ما اون مطالبشون رو نقل میکنیم و نقابی میکنیم. پیدا بود که منظور این نیست فقط بخوام یک اشکالی رو ذکر کنم به جواب بود، همونطور که فرمودند برای تقویت و تربیت ذهن. به هر حال اصل مطلب مال سید سعد بود که ایشون قائل شده بود به این که حقیقت خارجی که در خارج ماهیتی دارد وقتی در ذهن وارد میشه در اونجا یک ماهیت دیگری را خواهد داشت و اون ماهیت کیف است. در این حال همون حقیقت است که در ذهن با کیف نفسانی وجوده و در خارج با ماهیتی از ماهیات دیگه. و برای اینکه این مطلب را تبیین بکنه و توضیح بده به یک مقدمه ای تمسک کرده بود و اون این بود که ماهیات فرع وجود هستند و تا شیئی موجودیت نداشته باشه نمیشه گفت این چه حقیقتی داره و تا مندرج تحت چه مقوله است. به هر حال محور بحث ایشون این بود که حقایق انقلاب پیدا می کنن، تعبیر خودش هم همین بود. این تعبیر منشأ اشکالات خیلی بیینی شده بود که بیش از همه محقق دوانی این اشکالات را ذکر کرده بود که کلام ایشون هم نقل شد. حالا به عنوان این که به قول ایشون تشخیص اذهان بشه، ایشون از طرف سید سعد جوابهایی به این اشکالات بیان می کنند یا تقریری می کنند کلام سید سعد را که حتی المقدور این اشکالات بهش وارد نباش. اولین بیانی که ذکر می فرمند از طرف سید سعد می فرمند غایت ما یمکن لأحد ان یقول من قبل القائل و انقلاب الحقایق، اینه که ما وقتی میگیم علم به حقیقت شیء خارجی پیدا میکنیم، اصلا معنای این علم این است که اون حقیقت در ذهن ما با کیف نفسانی وجود میشه و این صورت ذهنیه‌ای که تحت مقوله کیف وارد میشه، کیف نفسانی ده و این ماهیت را خواهد داشت، این صورت ذهنی طوری است که اگر در خارج وجود پیدا کند اون حقیقت معلوم را خواهد داشت، یعنی مندرج تحت مقوله از مقولات دیگه خواهد بود، مقولات معلوم، جوهر، کم و سایر مقولات. اما این که میگیم اون چه در ذهن است کیف نفسانی است و در این حال کاشف از اون حقیقت خارجی است و اتحاد داره با او، این معناش این نیست که هر چیزی بتونه کاشف از هر چیزی واقع بشه، چون این تعبیر انقلاب اولین اشکالی که بهش متوجه میشه صرف نظر از اینکه انقلاب خودش محال است، صرف نظر از این که تعبیر اینکه محال نشه طبعا باید یک توجیهی برایش کرد، تعبیری برای این کلام باید کرد، ولی خب هر متعلم فلسفه‌ای میدونه که انقلاب حقایق محاله. صرف نظر از این جهت اون اصل مطلب که وحدت معلوم و علم باشه، یعنی ما بخوایم حقیقت شیء خارجی را درک بکنیم و در ذهن خودمون اونا داشته باشیم، این تحقق پیدا نمی‌کنه. اون چه در ذهن پیدا میشه کیف نفسانی است، اون چه در خارج از این مقوله دیگری است. اگر شما ادعا میکنید که یک مقوله میتواند اتحاد داشته باشه با یک مقوله دیگری، خب این حرفو در همه جا میتونید بزنید. پس بگید جوهر هم با کم اتحاد دارد، کم هم با کیف اتحاد دارد، کیف نفسانی هم با کیف محسوس اتحاد دارد. چه ملاکی داره که بگید کیف نفسانی با سایر مقولات میتونه اتحاد داشته باشه و کاشف از اونها باشه اما سایر چیزا نمیتونه؟ این حرف معقولی نیست که ما بگیم یک مقوله ای میتونه متحد باشد مقوله دیگری، کاشف باشد از او، عینیت داشته باشه با او. بنابراین این مشکلی را حل نمی کنه قائل شدن به انقلاب حقیقت. ایشون می فرمایند که ما نمیگیم هر چیزی میتواند متحد با هر چیزی باشه و کاشف از هر چیزی، بلکه علم صورت ذهنی است. این صورت ذهنی، هر صورت ذهنی ارتباطی دارد با یک مقوله خاصی، با یک حقیقتی. اینجور نیست که هر صورت ذهنی بتواند حکایت کند از هر حقیقت خارجی. یک رابطه خاصی است بین هر صورت ذهنی با یک موجود خارجی. منظور از اتحاد و کاشفیت و وحدت و اینا هم همینه که این ارتباط باید باشه. این ارتباط چیه؟ این ارتباط همان است که میگیم اگر این صورت ذهنی در خارج وجود پیدا کند اون مقوله خواهد بود. این یک واقعیت است، یک مناسبتی است بین صورت انسان با ماهیت جوهری، یک مناسبتی است بین صورت بیاض با بیاض خارجی، با صورت کمی، صورت کمیت با کم خارجی. یک مناسبت و ارتباطی بین اینها هست. اون مناسبت هم حقیقتش همینه که اگر این صورت ذهنی که صورت الکم است در خارج تحقق پیدا کند کم خواهد، اگر صورت الانسان در خارج تحقق پیدا کند جوهر خواهد. سایر چیزا اینجور نیست. اگر صورت بیاض در خارج تحقق پیدا کند جوهر نمیشه، میشه بیاض، میشه کیف محسوس. پس اون رابطه خاصی که بین این صورت ذهنی و بین اون معلوم هست، این تأمین میکنه نظر وجود ذهنی را، یعنی این که ما حقیقت خارجی را درک میکنیم. اینجور نیست که یک مقوله در ذهن ما تحقق پیدا میکنه و این بگیم علم است به یک مقوله دیگری بدون هیچ ارتباطی. نه، ارتباط داره. اینا ارتباطش همین است که لو وجود فی الخارج لکان ذلک المعلوم. این نهایت چیزی است که میشه برای توجیه کلام سید سرزک. بله، ممکنه شما بگید که این مطلب درباره همه چیز صادقه. شما اگر بگید کیف نفسانی اگر در خارج تبدیل شود به کم، کم خواهد بود، چون انقلاب حقیقی که نیست. واقعا اینجور نیست که یک رابطه ای باشد بین این شیء. انقلاب حقیقی فقط در این است که یک ماده مشترکی باشه و صور یا اعراض تغییر بکنه، یعنی انقلاب معقول. این که شما میگید این اگر در خارج تحقق پیدا کند فلان چیز میتواند میشود، این کیف نفسانی که صورت علمیه هست اگر با حفظ کیف نفسانی بودنش در خارج تحقق پیدا کند، که خب بازم کیف نفسانی است، فرض اینه کیف نفسانی تحقق پیدا کرد و به قول محقق دوانی الان هم کیف نفسانی در خارج موجود است، نفس امر خارجی است، این کیف نفسانی هم در خارج موجوده، پس باید بگید اگر این کیف نفسانی در خارج تحقق پیدا کند و منقلب شود به یک حقیقت، خب این هم ضرورت به شرط محموله. هر چیزی منقلب شود به هر چیز دیگری اون چیز خواهد. اگر به تبدیل منقلب شود به کم، کمیت خواهد بود، اگر به کیفیت، کیفیت خواهد بود، اگر به جوهر، جوهر و الاخ. برای جواب از این اشکالم اینجور می فرمند، میگن ما نمیگیم اگر این صورت ذهنی در خارج پیدا شود و منقلب شود به جوهر و ما جوهر خواهد بود. میگیم صورت ذهنی انسان اگر در خارج وجود پیدا کند جوهر خواهد. شرط دیگری روش نمیذاریم. این ارتباطی که بین صورت انسان و انسان خارجی هست ایجاب میکند که اگه صورت انسان تحقق پیدا کند در خارج فقط جوهر باشه، چیز دیگری نمیتونه باشه. این یه رابطه واقعی است و دست ما نیست که فرض کنیم چنین بشه یا چنان بشه. این به هر حال نهایت تقریبی است که میشه برای سید سعد کرد. آخرش هم میفرمان فیه مافی هست، اینا یک بحثی است ما مطرح کردیم و الا جواب حقیقی نمیشه. غایت ما یمکن لأحد ان یقول من قبل القائل بانقلاب الحقائق الخارجیه، که سید سعد باشه، او که من قائل است به این که حقایق خارجیه از قبیل جوهر و کم و غیر اینها منقلب می شود، الال کیف فی الذهن، منقلب می شند به کیف وقتی در ذهن تحقق پیدا می کنند. از طرف چنین گوینده ای نهایت چیزی که میشه گفت این است: ان لکل من الحقایق العینیه ربطن خاصن به صورت ذهنیته. اینجور نیست که هر صورت ذهنی بگیم وقتی منقلب شود به جوهر میشه جوهر، به کیف به کیف، کیف میشه یا کم. نه، این صورت ذهنی حتما با یک ماهیت ارتباط داره. اگه تحقق در خارج تحقق پیدا کند، طبق اون ربط جوهر است، طبق اون ربط کم است. اینجور نیست که قابل این باشه که تبدیل به هر چیزی بشه. یه ربط خاصی دارد که بیهی و قال انها صورت و ذهنیه، به واسطه همین ربط است که میگیم این صورت ذهنیه اون شیء خارجی است. چرا نمیگیم این صورت ذهنیه چیز دیگری است؟ برای اینکه ربطی با چیز دیگه نداره. چون این صورت ذهنی با اون شیء خارجی ربط خاص دارد، میگیم صورت ذهنیه اون شیء است. و یجد العقل بینهما ذلک الربط، عقل این ربط رو درک میکنه. چیه این ربط؟ حقیقت و ذالک، حقیقت این ربط این است که لو وجدت فی الخارج کانت عینه. حقیقت این ارتباط این است که اگر این صورت ذهنی در خارج پیدا تحقق پیدا کند، اون معلوم خواهد بود، اون معلوم، مقوله معلوم خواهد. خب اگر شما اشکال بکنید که بگید این ضرورت به شرط محموله، که بگید اگر چیزی در خارج پیدا شود و منقلب به فلان شی شود، فلان شی خواهد بود، اگر صورت ذهنی انسان که کیف است در خارج تحقق پیدا کند و تبدیل شود به جوهر، ما جوهر خواهد بود. این یک ضرورت به شرط محمولی است. در همه چیز میشه این حرف زد. میگیم نه، میگیم اگر صورت ذهنی انسان در خارج تحقق پیدا کند، جوهر خواهد بود. دیگه شرط زائدی نداره که این تحقق پیدا کند و منقلب شود. اصلا تحقق پیدا کردنش یعنی همون انقلابش. اما منقلب میشه به چی؟ به همون چیزی که باشه ارتباط دارن. لا یلزم من ذلک ان یجون یکون وجود و کل شیء وجود کل شیء آخر. شما میگید ما علم به هر چیزی که پیدا میکنیم این کیف نفسانی است، اون جوهر است یا کم است یا چیز دیگری است، پس این با هم اون چیزا متحد است، پس لازمش اینه که یک مقوله‌ای با همه مقولات اتحاد داشته باشه. اینجور نمیگیم، لانه فرق بین ان یقال لو وجد الف مثلا فی الخارج و انقلبت حقیقته الى حقیقت ب کانت عین با. یه وقت اینجور میگیم، این اگر این شی در خارج تحقق پیدا کند و یک انقلابی هم درش تحقق پیدا کند، اون وقت منقلبان الی خواهد بود. اگر این بگیم در همه چیز جاری، میگیم صورت انسان اگر در خارج تحقق پیدا کند و تبدیل شود به کیف محسوس، کیف محسوس خواهد بود. خب فرض کردیم تبدیل شود، نه اینا نمیگیم، میگیم اگر صورت انسان در خارج تحقق پیدا کند، جوهر خواهد بود. دیگه نمیگیم شرط کنیم که منقلب شود به یک چیزی، خود تحقق در خارج یافتنش همون انقلابش، و انقلاب به چی پیدا میکنه؟ با همون چیزی که ربط دارد، نه به چیز دیگه. فرق است بین اینکه اینجور بگیم که بگیم اگر الف در خارج وجود پیدا کند و انقلاب هم درش حاصل شود، منقلب الی خواهد بود، یا بگیم لو وجد الف فی الخارج کان عینه با، اگر الف در خارج وجود پیدا کند با خواهد بود. نه اینکه یه شرط زائدی هم بگذاریم بگیم و منقلب هم بشود به ما. قولو که اشکال دیگری بود اذا وجد الکیف النفسانی فی الخارج، محقق دوانی گفت این که شما میگین این کیف نفسانی وقتی در خارج پیدا تحقق پیدا کند میشه جوهر، مثلا آیا منظورتون این است که این کیف نفسانی با اینکه کیف نفسانی است وقتی تحقق پیدا کند جوهر خواهد بود؟ نه، هیچ وقت هم چیزی نمیشه. کیف نفسانی به عنوان کیف نفسانی وقتی وجود پیدا کند فقط کیف نفسانی خواهد بود. اگر میگید نه، این کیف نفسانی وقتی منقلب شود به جوهر، جوهر خواهد بود، این همون ضرورت به شرط محموله. همین چیز دیگه هم میتونید بگید، بگید اگر هم تبدیل به کم شود کم خواهد. این که شما گفتید قولو که یعنی ایها المستشکل، شما که گفتید اذا وجد الکیف النفسانی فی الخارج به حقیقت ذهنی کان کیف النفسانی لا جوهرن، اگر منظورتون این است که با این که کیف نفسانی است در خارج با حفظ حقیقتش جوهر خواهد بود، میگیم نه، با حفظ حقیقتش جوهر نیست، فقط کیف نفسانی است. این اشکالی بود که شما کردید. قلنا المفروض ليس هذا، اینجور نمیگیم که بگیم کیف نفسانی با حفظ کیف نفسانی بودن، بل المفروض همینه که بگیم این در خارج وجود پیدا کند، این کیف نفسانی اگر در خارج وجود پیدا کند، وجودی یافتن یک صورت ذهنی در خارج همون انقلاب است. به این است که کیف نفسانی تبدیل شود به شهدی. لام ان حفاظ کونهی کیفیت نفسانیتن، نه اینکه کیف نفسانی با حفظ اینکه کیف نفسانی باشد در این حال جوهر خواهد بود. فإن وجوده الخارجی یستلزم انقلاب حقیقتی، همین که میگیم این صورت ذهنی اگر در خارج وجود پیدا کند یعنی منقلب شود، یا چیزی است که مستلزم و متضمن این است، اگر عیناً هم به معنای انقلاب نباشد لازمش انقلاب. اذ الحقیقت الذهنیه مشروطتون بالوجود ذهنی و الحقیقت الخارجیه مشروطتون بالوجود الخارجی، نمیتونیم بگیم فوجی شیعی که حقیقت ذهنی دارد با حفظ ذهنی بودنش خارجی شود. میتونیم بگیم؟ نمیشه گفت. پس اینم نمیشه گفت که کیف نفسانی با این که کیف نفسانی جوهر شود. اگر بگیم در خارج آمد یعنی منقلب شد، یعنی از کیفیت منقلب شد این واید. فوجود الامر ذهنی فی الخارج عبارتون ان انقلاب حقیقتی، اصلا معنای این که صورت ذهنی در خارج تحقق پیدا کند یعنی منقلب شود، یا عیناً به این معناست او متضمن لهذا الانقلاب، یا این معنا را در بر دارد. حالا متضمن اونجا تعبیر به استلزام کردن یا تعبیر به تضمن، منظور معنای اصطلاحی منطقیش نیست که تضمن و استلزام در مقابل معنای مطابقه. به هر حال این هم لازمه این باشد، لازمه معنای عام میشه. فلیتأمل ففیه ما فیه، این یک بیان برای دفاع از سید صدر. بعد می‌فرمایند ممکنه با یک بیان دیگری باز در جهت دفاع از سید بگیم که از این هم مفاسدش کمتر باشه. با اون یکی که تکیه کنیم روی همون مقدمه ای که سید صدر برای کلامش آورده بود، با اون این بود که هر ماهیتی اون وقتی ماهیت حقیقی است که موجود باشد و موجودیت مقدم است بر ماهیت. گویا این که این با مذاق سید که قائل به اصالت ماهیت است سازگار نیست، ولی حالا به حقی است که بر کلام و بر زبان او جاری شده. ما روی همین تکیه کنیم، بگیم ایشون چون وجود را مقدم بر ماهیت میدونه و میگه تا چیزی موجود نباشد ماهیتی از ماهیات را نخواهد داشت، روی این مسئله میگیم وقتی میگیم شما انسان در ذهن تحقق پیدا میکند کیف نفسانی است، وقتی در خارج پیدا میکند جوهر است، این معناش نیست که خود انسان هم یه ماهیتی دارد، چون انسان قبل از اینکه وجود پیدا کند در خارج یا قبل از اینکه وجود پیدا کند در ذهن حقیقتی ندارد. یه لفظی است میگیم ما، اون وقتی واقعا حقیقت الانسان است، حقیقت من الحقایق، حالا یا خارجی یا ذهنی که وجود داشته باشه، و اون وقت است که مندرج تحت یک مقوله است. اگر ما صرف نظر کنیم از وجود ذهنی و صرف نظر کنیم از وجود خارجی، نمیتونیم بگیم خودش چه مقوله است. هیچ مقوله ای نیست، واقعیت اینا در حقیقتی نیست. پس این که بگیم انسان یه ذاتیاتی دارد که هم در ذهن و هم در خارج موجود است، این یک معنای دیگری باید داشته باشه. معناش این نیست که انسان صرف نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی ذاتیاتی دارد، اصلا حقیقتی نیست تا ذاتیاتی داشته باشه، بلکه این شبیه هست به هیولا. البته با هیولا خیلی فرق داره، ولی حالا به عنوان تشبیه و برای تقریب به ذهن اینجور مثال میتونیم بدیم که بگیم خود هیولا هیچ تحصیلی نداره. نمیشه بگن خود هیولا فرض بفرمید انسان است یا فرس است یا شجر است یا حجر است. این تابع این است که چه صورتی بیاد روش. اگر صورت معدنی بیاد معدن است، اگر صورت انسانی بیاد انسان است، شجری بیاد شجر. خود ماهیت هم صرف نظر از وجود خارجی و وجود ذهنی چنین چیزی است. یعنی تعینی ندارد که بگیم این جوهر است یا عرض است یا یه ماهیت دیگری. خود ماهیت الانسان صرف نظر از وجودین مثل هیولا میمونه صرف نظر از صور که هیچ تحصیلی نداره. این هم هیچ تعینی نداره که تا تحت کدام مقوله است. وقتی در خارج تحقق یافت، ما میگیم این انسانی که موجود در خارج است تحت مقوله جوهر است. وقتی در ذهن تحقق پیدا کرد، میگیم انسانی که در ذهن تحقق پیدا کرده این تحت مقوله کیف نفسانی است، کیف است. ولی هر دو انسان، بالاخره این انسانی است که در ذهن موجود است، اونم انسانی است که در خارج. پس وحدت انسانیت محفوظ است در وعای. اما اینکه تحت کدام مقوله است، باید بگیم ببینیم کدام وجود رو در نظر میگیریم. اندراجش تحت یک مقوله ای تابع این است که چه وجودی داشته باشد. اگر وجود ذهنی دارد حتما تحت مقوله کیف نفسانی است، اما اگر وجود خارجی داشته باشد تحت مقوله دیگری از مقولات خواهد بود. به این صورت ما اشکال انقلاب را حل میکنیم. میگیم منظور از انقلاب اینه که این ماهیت در خارج این وجود را دارد، در ذهن این وجود را دارد. خودش هم هیچ مندرج تحت هیچ مقوله ای نیست. نه اینکه چیزی که تحت یک مقوله ایست منقلب شود به یک ماهیت دیگری و مندرج شود تحت یک مقوله دیگری، تا اینکه بگید این انقلاب محال است و همه میدونن محال بودنش. اینم یک بیان که ایشون برای توجیه حرف سید میزنه. یمکن توجیه و کلامی به وجه آخر اقرب من الحق و ابعد من المفاسد المذکوره. وهو أنه لما قام البرهان على أن للحقائق العينية ذاتيات بها يصدر آثارها الذاتية. ما از طرفی برهان داریم بر این که هر حقیقتی ذاتیاتی دارد که این آثار ذاتی مستند به اون ذاتیات. مثلا انسان ناطقیت دارد که تفکر و ادراکات عقلی از آثار اون ذاتیاتش. التي هي اون ذاتیات مبادی اون آثار، مبادی تعرف ذاتیات است. ما ذاتیات از کجا میشناسیم؟ از آثارشون میشناسیم. و امتیازها عن الارضیات، وقتی ما میخوایم ذاتیات رو از ارضیات تشخیص بدیم، آثارش رو به آزمایش قرار در میاریم، ببینیم آثار ثابت است. اگر این آثار ثابت باشه، منتفی بشه، آیا خود اون ماهیت محفوظ میمونه یا نمیمونه. مثلا فرض بفرمایید اگر جوانی را در انسان در نظر بگیم، میخوام ببینیم از ذاتیاتش هست یا نه. میگیم اگر انسان پیر بشه انسان است یا از انسانیت خارج میشه؟ اون از انسانیت خارج نمیشه، انسان پیر میشه. پس معلوم میشه جوانی از ذاتیات انسان نیست. یا سفیدی، میگیم انسان سفید انسان است، آیا سفیدی از ذاتیاتشه یا نه؟ خب اگه سیاه شد چطور دیگه انسان نیست؟ میگیم چرا، باز انسانیتش محفوظه. پس میفهمیم از عرضیات هم از ذاتیات نیست. از آثار میفهمیم که این ذاتیست یا عرضی. اگر یک آثار ثابت و غیر قابل انفکاکی باشه، کشف میکنیم این که مبدعش از ذاتیات. اگر قابل تحول هست، میفهمیم که مبدعش از عرضیاته. به عنوان مثال، کل جسمیت المعتبرت فی مفهوم شجر المقتضیت لتحیز و قبول الابعاد. تحیز و قبول الابعاد از آثار جسمیت. وقتی میبینیم یه چیزی شاغل حیز هست، این آیا اگر شاغل حیز نبود هم میشد جسم باشه؟ این اگر جسمی باشه که شاغل حیز نباشه جسم نیست. پس میفهمیم که جسمیت و اون چه مبدأ قبول ابعاد هست اون از ذاتیات این شیء. بله، حالا این در مقام تعریف جامع و مانع نیستیم، من خواستم یک تو تقریبی بکنم که چطور ما از آثار پی به مبادیم. صورت نباتی که مقتضی نمو و تغذیه هست، در این که ما چه اندازه میتونیم حقایق ذاتی را بشناسیم، اینها بحث‌های خیلی زیادی است و میدونید که معروف بشه حکما که اصلا فصل حقیقی قابل شناختن نیست. بله، این یه مطلب که همه حکما میگن هر چیزی یه ذاتیاتی داره، اون ذاتیات منشأ یک آثاری میشه، از راه این آثار اون ذاتیات ما میشه. اذا حصلت تلک الحقایق فی الذهن کانت صورا علمیتا ناعطتا للنفس. همین حقایقی که از ذاتیات اشیاء خارجی است وقتی در ذهن تحقق پیدا کند یک صفتی میشود برای ذهن، یعنی میشه یک عرضی از اعراض ذهن، یعنی کیف نفسانی میشه. ناعطتا للنفس صفات لها، میشه صفات برای نفس، با اینکه حقیقت همون حقیقت است، مع بقای تلک الحقایق به وجه ما، باز هم صورت نباتی است که آمده در ذهن. وقتی اومد در ذهن صورت نباتی نمیشه صورت فیل، باز هم صورت نباتی است، اما اون حالا که در ذهن آمد با به صورت کیف نفسانی تحقق خواهد یافت. و صارت لها حقایق عرضیات من الکیفیات نفسانیه. وقتی اینا در ذهن تحقق پیدا میکنن برای ذهن میشن یه امر عرضی. صورت نباتی تحققش در ذهن انسان که از ذاتیات انسان نیست، از عرضیات، گاهی هست گاهی نیست، یک کیف نفسانی است که عارض نفس میشه. فعلم ان الحقایق الکلیه، خب حالا خود این صورت نباتی صرف نظر از این که در ذهن است یا در خارج، خود این حقیقت به عنوان یک حقیقت کلی، این چجوره؟ آیا کیف نفسانی است یا جوهر است یا چیز دیگری است؟ این میفرمایند مثالها مثال الحیولا التي اسفت المعلم الاول و اتباعه، چون اشراقی این قائل به حیولا نیستن. اون حیولایی که معلم اول اثبات کرده که ابهام محض است و هیچ تعینی ندارد، من حیث انها لیست متعینتن اصلا، هیچ نوع تعینی ندارد، و لیست لها حقائق و متحصلتون بها تدخل من حیثیه تحت مقولت من المقولات، هیچ حقیقت متحصلی که به واسطه این حقیقت مندرج تحت یک مقولهی شود ندارد، بل هی مبهمتون غایت الابهام. انما، خب پس این حقایق کلیه آخه ما چجور بشناسیم، به چه عنوانی، چه تعینی دارد؟ انما یتحصل و یتعین لها ماهیاتون بالقیاس الى احد الوجودین، وقتی با اینا را با وجود خارجی یا وجود ذهنی بسنجیم اون وقت است که ماهیت خواهد داشت و مندرج تحت مقوله خواهد بود. به عنوان مثال الحقیقت المائیه، اذا لوحظت من حیث وجود هل عینی الاصیل، ما یه وقت ما را به عنوان وجود خارجیش در نظر میگیریم، اینجا میگیم جوهر است، کانت جسمن سیالن رتبن سقیلن، اینا هم را فرض کنید که از مشخصات ذاتیات ما که حالا ما جسم و عنصر هست، اینا جنسشه، فصلش چیه؟ رتب و سقیل و سیال را هم به عنوان مشخصات فصل ذکر میکنیم، عوارضی است که حکایت میکنند از یک فصل. این وجود با وجود خارجیش که میسنجیم اینه، پس مندرج تحت چی خواهد بود؟ تحت ماهیت جسم و تحت مقوله جوهر. اما همین ما حقیقت ماییه، اذا وجدت فی ذهن و قامت بهی، وقتی قیام به ذهن پیدا کرد، صارت من الکیفیات نفسه. خب حالا اگر هیچ کدوم از این وجودها را در نظر نگیریم، بگیم حقیقت ماهیت صرف نظر از وجود ذهنی و وجود خارجی چه ماهیتی دارد؟ میگیم هیچ ماهیتی، هیچ تعیینی ندارد اصلا. و اذا بله و هی به نفسها صرف نظر از وجود این لا یتحصل به شیء منها ولا یندرج تحت مقوله تحت واعد من المقولتین، نه جوهر است نه عرض. به نظر الی حقیقت المبهمه المأخوذه مع الوجود المطلق، وجود مطلق یعنی اعم از وجود ذهنی و خارجی بدون هیچ تعینی، المتغیر غیر المتخصص بالخارج او العلم، بگیم وجودی که نه وجود خارجی تعین وجود خارجی دارد نه تعین وجود ذهنی، علم یعنی وجود ذهنی منظور. خب به این ترتیب بگیم حرف سید اینه که هیچ ماهیتی صرف نظر از وجود این اصلا ماهیت حقیقی نیست و مندرج تحت هیچ مقوله ای نیست. همین ماهیت در ذهن که تمام ماهیات وقتی در ذهن میان مقوله کیف خواهند، تحت مقوله کیف خواهند، در خارج هستند مقولات مختلف دارند. فإن قلت ما ذکرته لا یطابق قواعد القوم ولا یظهر صحته ایضا، این حرفی که شما گفتید نه با قواعد قوم مناسب است نه تفسیر صحیحی میتونه برای حرف سید باشه. لأن الشیء لا ينفک عن ذاتیه به حسب الوجودین، قواعد قوم این است که هم ماهیت ذاتیاتی داره و این ذاتیات فی ای و آن تحقق محفوظ هستند. ماهیت الانسان ذاتیاتی داره، چه در ذهن باشد چه در خارج اون ذاتیاتش محفوظه. این قواعد قوم است. شما میگید نه خود این انسان هیچ ماهیتی ندارد، هیچ ذاتیاتی ندارد، ذاتیاتش اون وقتی است که یا وجود خارجی داشته باشه یا وجود ذهن. و ایضا علی هذا تقدیر لا یکون لشیء واحد وجودان، پس اگر بگیم هیچ حقیقتی نیست صرف نظر از وجود این، پس بین وجود ذهنی و وجود خارجی نمیتونیم یه حقیقت مشترکی قائل بشیم، برای اینکه یا حقیقت ذهنی است یا حقیقت خارجی، اما یه چیزی که مشترک بین این دوتا باشد و یک حقیقت واحدی باشد نخواهیم داشت. قلتو ایشون میفهم در جواب این اشکال میفهمند که ما روی همون حرف سید تکیه کردیم که میگه موجود قبل از ماهیت هست و این حرف صحیحی است طبق اصالت وجود، گویی این که ایشون قائل نبوده ولی به هر حال این حرف صحیح را گفته که وجود قبل از ماهیت. بنابراین هر چیزی ما قبل از وجود به ماهیت نسبت بدیم یعنی صرف نظر از وجود اعتباری بیش نخواهد بود. اونی که حقیقت هست اون وقت اون چیزی است که از وجود برمیخیزد. لما تقرر اندهاز القائل، سید این حرف را داشت که وجود مقدمه بر ماهیت است. و هو الذی، گویی این که این مطلب را خود ایشون بهش نرسیده و ما برهان بهش اقامه کردیم که همون اصالت وجود باشه. ولی به هر حال حالا که ایشون این حرف را زده روی این مبنا باید بگیم الشیء انما یتعین به وجوده الخارجی عوضه و مع قطع نظر عن الوجودین ليس له حقیقه اصلا، یک امر اعتبار محض. وقتی حقیقت نیست نمیشه گفت این حقیقت جوهری است یا عرضی است، هیچ کدوم حقیقتی ندارد تا جوهر باشد یا عرض. مبهم است یا معین است، حتی نمیتونیم بگیم امر مبهم است. در مقام تشبیه فرمودن مثل هیولای مبهمه است، اینجا پا را فراتر میزنه، میگن باز هیولا هم یک واقعیتی در خارج داره است. طبق نظر معلم اول خودش مندرج تحت مقوله جوهر است، جوهر تقسیم میشه به هیولا به صورت، ولی مطلب از این هم بالاتره، اون به عنوان تشبیه گفتیم. ما حتی نمیشه گفت امر مبهمی است یا معینی است، این چیزی نیست تا ابهامی داشته باشه. ابهام از قبیل ابهامی که هیولا دارد علی القول به این که جوهری به نام هیولا داشته باشه. خب پس صرف نظر از وجود این حقیقتی ندارد. اما از وجود فإن كان من حيث الوجود لا يستدعي موضوعا يقوم به، وقتی موجود شد ما نگاه میکنیم به وجودش ببینیم احتیاج به موضوع دارد یا ندارد، اگر احتیاج ندارد کان جوهر و الا کان عرض. و کذا به نظر الى وجود ذاتی ان كان قابلا للابعاد کان جسم، ان كان مقتضیا للنمو و تقضی کان نامیه. و همینطور حساس و متحرک و ناطق و ناحس و ساحل و اینها، همه این ذاتیات تابع وجوده. که ببینیم وجودش چگونه وجودیست. وقتی میگیم ناطق است، آیا ادراک معقولات داره، ادراک کلیات داره یا نداره؟ اگر داره میگیم ناطق است، اگر نداره میگیم ناطق نیست. پس باید ببینیم چی دارد، یعنی باید وجود پای وجود در میان بیاد. فظهر ان انتزاع هذه الذاتیات من الذات، ناطقیت از ذاتیات است. اما وقتی این ناطقیت از انسان ما انتزاع میکنیم که ببینیم وجودش چگونه وجودی است، مدرک کلیات هست یا نیست. انما یمکن به شرط وجود تلک ذات فی الخارج، تحقیقا او تقدیرا، حالا اگه وجودم الان ندارد، میگیم اگر وجود پیدا کند چگونه است. انسانی که 1000 سال دیگه براز موجود بشه، الان حکم میکنیم به اینکه انسان است، اما روی تقدیر، یعنی وقتی که در خارج تحقق پیدا کند. و اذا لم یلاحظ وجود و حل خارجی، اما اگه شما وجود خارجیشو ملاحظه نکردید، بل لوحظت به شرط وجود ذهنی. این را به 3 صورت شما میتونید ملاحظه کنید. یکی ملاحظه کند به شرط وجود خارجی، این چنین است که گفتیم جوهر خواهد بود، عرض، ساحل، ناطق، الاخ. یه وقت همین شیء را به شرط وجود ذهنی ملاحظه میکنید، اونجا چه خواهد بود؟ فقط کیف نفسانی خواهد. اما اگر صرف نظر کنید از وجود خارجی و وجود ذهنی، چی؟ هیچ ماهیتی نخواهد بود، مندرج تحت هیچ مقوله ای نیست. اذا لم یلاحظ وجود و حل خارجی بل لوحظت به شرط الوجود ذهنی، صلاحت لأن ینتزع منها الذاتیات الارضیه، اونجا ذاتیات ارضی ازش انتزاع خواهد شد. من العلم و الکیف و امثال هما، علم به عنوان فصل مثلا یا جنس قریب، کیف به عنوان جنس بعید. و این لوحظت به شرط مطلق الوجود، اما اگر وجود خارجی خاص، وجود خارجی را یا وجود ذهنی را لحاظ نکردیم، به صورت مطلق وجود گفتیم، من غیر ملاحظت خصوص احد الوجودین لم یصلح لأن یشار الیها و یعین لها یا تعین لها حقیقت من الحقایق. اصلا صلاحیت این ندارد که به شک اشاره عقلی بکنیم ما و یک حقیقتی برای ثابت بشه. ولا یحیط بها تعبیر الالفاظ، لفظی هم نمیتونه از اون حکایت کند. و تعدل عبارات، عبارت نمیتونه معدی به اونها بشود. و تهدید الاشارات، بل یکون لها الاطراق الصرف و لا تعین البحت. خب این مقدمه بود برای اینکه بگیم وقتی قائل شدیم اینکه وجود مقدمه بر ماهیت است و تا وجود نباشد ماهیت حقیقی نخواهد بود، چه لوازمی دارد. اذا تقرر هذا فنقول، شما میخواهید بگید که روی قول به وجود ذهنی ماهیت باید محفوظ باشد. ما میگیم این معنا داره، ماهیت باید محفوظ باشه. گفتیم ماهیت صرف نظر از وجودین اصلا تعیانی ندارن. این که میگیم محفوظ باشد یه معنایی خواهد داشت، معناش غیر از اینه که تا به حال تصور میکردیم که خود ماهیت یک ذاتیاتی دارد صرف نظر از وجودین. وقت در این وجود باید این ذاتیات محفوظ باشه، در اون هم همینطور. اگه وقتی گفتیم که اصلا ماهیت صرف نظر از وجودین ذاتیاتی ندارد، ذاتی ندارد تا ذاتیاتی داشته باشد، وقت وقتی میگیم ذات محفوظ است، کدوم ذات؟ یه معنایی باید داشته باشه، یه معناش فرق میکنه با این که قبلا تصور میکردیم که اون بینش با اصالت الماهوی مناسب بود که بگیم خود ماهیت یه چیزی ذاتیاتی دارد صرف نظر از وجودین. اما روی این مبنا که گفتیم ماهیت صرف نظر از وجودین چیزی نیست تا ذاتیاتی داشته باشد، معنای انحفاظ ماهیات و عدم انفکاک ذاتی از ذاتی فی الوجودین این است. معناش اینه که وقتی ما اون شیء خارجی را به عنوان وجود خارجیش نگاه میکنیم، حکم میکنیم که در خارج این صفات را دارد. وقتی میگیم انسان چیه ماهیتش، معناش این است که الان من در ذهنم مفهومی را دارم که با این مفهوم دارم ملاحظه میکنم خارجی را، و اون حقیقت موجود در خارج را دارم حکم می کنم به این که چی هست، جسم و نام متحرک و حساس. پس این مفاهیم در ذهن من هست، اما به لحاظ حکایت از وجود خارجی دارم اینا رو میگم. اما اگه برگردم به همین چیزی که در ذهنم موجوده نظر کنم، این دیگه لزومی نداره که بگم اون ما جسمیتش و نامی بودنش و اینا محفوظ باشد. الانم یه چیزی متحیز باید در ذهن من باشد، چیزی که در ذهن است که متحیز نمیشه، ثقیل نمیشه، بعد نخواهد داشت. معنای انحراف ماهیت همینه که وقتی من درک میکنم یه شیء خارجی را و نگاه میکنم به خارج، به مؤنه و خارج، این صفات رو برایش اثبات میکنه. معنای انحراف ماهیت این میشه که ان ذهن عند تصور الاشیاء انما یلاحظ هذه الصوره الذهنیه الارضیه لا من ليس وجود ذهنی. به هر حال وسیله درک همین صورت ذهنی است، یک امر عرضی است، اما این را به عنوان اینکه یک امر عرضی است که موجود خارجی است لحاظ نمی کنه، بلکه اینا مرآت قرار میده برای اینکه اون وجود خارجی را ببیند. بل یلاحظها من حیث وجود هل عینی الخارجی الذی بهی تعین مقولته من حیث انه جوهران مثلا و جسمان و نامن و یحکم علیها بما یقتضیه حقیقت العینیه. با اینکه داره با همین صورت عرضی ملاحظه میکند، اما اینا مرآت قرار میده برای دیدن شیء خارجی و اون احکام خارجی را برش حمل میکند، میگه جوهران، جسمان، نامن، متحرکان الی آخره. مثلا ما وجد فی الذهن عند تصور الماء، وقتی ما آب را تصور میکنیم واقعا یه جسم سیالی در ذهن ما حرکت میکنه، را میفته یا تر میکنه ذهن ما را، مسلم اینجور چیزی نیست. لیس جسمن ولا سیالن ولا رتبن ولا سقیلن بل هم کیفیت و نفسانیت. لکن ذهن لما حذف ان اشخاص المیاه الموجوده مشخصاتها و عوارضها الله قتل وجودهی، وقتی این خصوصیات عوارض را حذف می کند، ما اینکه چه رنگ باشد، در چه ظرفی باشد، در چه زمانی باشد، همه اینا را حذف بکنه، حصلت له قوتون و بصیرتون روحانیتون، یک حالت روحانی و معنوی پیدا می کنه که ینظر الی حقیقت واحدت، یک حقیقت مائیه را می تونه درک کنه. هی مبدع المیاه الجزئیه، اون حقیقتی که مبدع این اجزا، این جزئیات هست که کلیه طبیعی نسبت به افراد حکم، ابرا نسبت به ابنا داره. مثلا البته روی این نمیخوان تکیه کنن از اون جهت که بیشتر توجه پیدا میکنن به اون مبنای خودشون که کلیات اون حقایق عقلی هستن و حقایق عقلی مبدا موجودات مادی هست. از یک طرف این حالت معنوی را پیدا میکنه و یک شهودی براش دست میده، یعنی اون حقیقت مجرد ما را شهود میکند و همراه با این شهود کوش فلهو مفهوم کلیون، همراه این شهود یک مفهوم کلی هم براش حاصل میشه که یصدق علیها، بر همه این افراد جزئی ما این مفهوم صدق میکنه. فیجعل ذلک الامر الصادق علیها مرآتا لتعرف احکامها و احوال الخارجه. بعد این مفهوم کلی را که درک میکنه مرآتی قرار میده برای اون میاه خارجی. و کذالک هستن به ذاتیاتها، اون وقت به اعتبار همین وجودهای خارجی که دارن ذاتیاتش هم را استنباط میکنه، طبق ما لوهنا که الیه سابقا، ما قبلا شما را به اون متوجه کردیم. و علاهازا یهمل کلام القوم فی انحفاظ ذاتیات، پس معنای انحفاظ ذاتیات روی این مبنا این میشه، یعنی ذهن مفهومی را درک میکند که این مفهوم مرآت است برای اون اشیاء خارجی و به حسب وجود خارجیشون اون احکام را دارد. هازا ما اردنا ان نقول فی توجیه کلام هازا القائل المذکور. البته این توجیه قسمت اخیرش هایشون مقداری حرف مبانی خودشون هم را زمینه کرده، با این که خیلی هم احتیاج نبود به این که حالا بگیم یه حالت شهودی پیدا می کند و وجود عقلی شو درک می کند و اینا چه احتیاجی نبود، همین که بگیم یه مفهوم کلی در ذهن حاصل میشه و این مرآت هست برای اشیاء خارجی، نظریشون تأمین می شه. ولی اولم ان کلام المتأخرین، اینجا یه مقداری بله به هر حال در آخر کلامشون تکیه میکنند که روی مبانی اساسات وجود، مبانی برهانی صحیح است و مؤید به ذوق و کشف است و دیگران چون محروم بودن از این بیاناتشون چندان اتقانی نداره. ولی علم ان کلام المتأخرین اکثره غیر مبین علی اصول صحیحة کشفیه و مواد قویمة الهامیه. ملاحظه فرمودید که حرفی را که سید صد مبنای کلامش قرار داد این بود که وجود قبل الماهیه است، با اینکه این اصلا با اصالت ماهیت مناسب نیست. پس اون چه در باب اصالت ماهیت اینا گفتن یه حرف ریشه‌داری نبوده. این اکثر متأخرین که میگن غالبا اینا اصالت الماهویه ها است. اینا میفرمایند حرفاشون نه مبنای ذوقی و وجدانی و کشفی دارد و نه مقدمات برهانی صحیحی دارد، بل مبناه علی مجرد الاحتمالات العقلیه دون المقامات ذوقیه، به جای مقامات ذوقی تنها به احتمالات عقلی اکتفا میکنه و مبناشون علی الزایعات المقبوله، یعنی بر مشهورات است، دون المقدمات البرهانیه که ضروریات باشه. ولذلك من رام منهم افادت تحقیقن او زیادت تدقیقن انما جاء به الحاق من ان او نقضن. وقتی ملاحظه میکنید حرفاشون رو میخوان دقت بیشتری کنن، یک بحث های جدلی میکنن، میگن مثلا شما این ادعا را کردید ما من میکنیم، یا این ادعا منقوض است به فلان، دیگه بیش از اینها نیست. فاصبحت مؤلفاتهم به تراکم المتناقضات مجموعتا من ظلمات، در اثر اینکه متناقضات درش متراکم شده مجموعه میشه از ظلمات و از ها فوق بعض. فما خلص ان دیاجیرها الا الاقلون، از این ظلمت ها تنها عده قلیلی نجات پیدا میکنن. و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خب تا اینجا برای تشهیز اذهان بیانات را فرمودند و بعد در آخر یک جوابی خود ایشون میخوان بده. اون جواب بیانی دارند که حالا در جزئیاتش مقدار قابل مناقشه هست، ولی روح مطلب اینه. میفرمایند که ما وقتی علم به چیزی پیدا میکنیم و حقیقتی را درک میکنیم، در اینجا دو تا مطلب داریم. یه مطلب این است که یک حالتی برای نفس ما پیدا شده به این که جاهل بود عالم شد. این بدون شک کیف نفسانی است، یک کیفیتی است برای نفس پیدا شده و در این قابل شک و تردیدی نیست. ولی همراه این حالت نفسانی ما که میگیم علمی پیدا کردیم، این علم یک متعلقی دارد که تعین پیدا میکنه. این علم از سایر علوم، وقتی مثلا علم به انسان پیدا میکنم نه شجر، درسته هر دو علم به شجرم پیدا کنم یه علمیست، یه کیف نفسانیست، اما این دوتا علم با هم فرق داره. فرقش به چیه؟ به این است که در اینجا یک اتحادی با حقیقت معلوم دارد. این علم من اینجا یه اتحادی با انسان دارد، در اونجا این علم من اتحادی با شجر دارد. این دو حیثیت رو بر از هم تفکیک کنیم. این حیثیتی که حالتی است از برای نفس، ما از جهل خارج شدیم، نعتی میدهد به نفس، این یک صفت عرضی است. چیزی که نعت بده به موضوعش این عرض خواهد بود و در مورد از میان اعراض کیف نفسانی است. بنابراین این که ما صور علمی به این معنا بگیم از کیف نفسانی هستند و فرقی ازش نیست و وجود این را که بعد در خارج نیاز کنیم، اما این حیثیت وجود خارجیش، این وجود خارجی را که ما در نیاز کنیم باید بگیم کیف نفسانی است. اما این کیف نفسانی متحد است با یک امر دیگری، صورت نفسانی که از انسان داریم متحد است با انسانیت، صورت انسانی که صورت نفسانی که از شجر داریم متحد است با شجریت، به لحاظ اون متعلق و اون امر متحدش است که اون مقوله هم برش صادق است اما بلحر است. پس اونی که در ذهن است هم کیف است هم جوهر، اما کیفون به ذات جوهرون بلحر است. جوهریتش به خاطر این است که اتحاد با اون معلوم دارد این علم، ولی صرف نظر از اتحادش با معلوم، خود علم را به معنی و علمون که در نظر بگیریم از مقوله کیف است. پس این اشکالی که میکنن که میگن هم کیف است هم جوهر چه جور میشه، میگیم یکیش به ذات است یکیش بلحر است. اون چه به ذات بر این صادقه است مقوله کیف است، اما چون این کیف اتحاد دارد با یه شیء دیگری با یکی از معلومات خارجی، مقوله اون معلوم هم بر این صدق میکند بلحر است. برای توجیه این و توضیح این مطلبی ذکر میکنند که اونا چه مقدار قابل مناقشه است. میفرمان مثلا شما زیدی که در خارج موجود است، خب این زید انسان است، انسان از مقوله جوهر است، اما همراه این زید بیازش هست، طولش هست و سایر اعراضش تحقق داره و اینا همه با یک وجود موجودن. اینجور نیست که چند تا وجود باشه در کنار هم، مخصوصا روی نظر ایشون که اعراض از مراتب وجود جوهرن، با وجود جوهر یک وجود موجود است. پس یک وجود است که زید است و شما زید را درک میکنید، اما زید جوهر است ولی بیازش و طولش و سایر صفاتش اینا اعراض مختلفه. آیا زید، زیدی که ابیض است، جوهر است یا نیست؟ به ذات باید بگیم جوهر است، اما اتحادم دارد با یک عرضی، با یک بیازم اتحاد دارد در اینجا. به لحاظ اون اتحادی که با بیاز دارد میگیم کیف نفسانی هم این عرضی را هم دارد، ابیض بودن را، اما ابیض بودن ذاتی زید نیست. پس ممکن است یک شیئی با اینکه یک وجود هم دارد اما یک حیثیت ذاتی داشته باشد، یعنی چیزی به ذات برش هم بشود به چیزهای دیگری بلعرض. چگونه است که زیدی که از مقوله جوهر است به ذات جوهر برش هم میشه اما ابیض هم برش صادق است به عنوان یک صدق عرضی الازاد؟ عین این حرفا در وجود ذهنی هم ما میگیم، میگیم به ذات این عرض است اما جوهر هم برش صادق است بلعرض، به خاطر اینکه این علم متحد است با معلومش و معلوم از قبیل جوهر است یا قبول کم است یا چیز دیگه. این خلاصه نظریه‌ای که ایشون اینجا. بله؟ در این آخر این کلام گذشتم که ملاحظه فرمودید که این حفاظ ذاتیات رو چگونه معنا کرده، اون برداشتی که ما داریم از این حفاظ ذاتیات با اون چه بهش میرسند فرق داره. فصل فی بیان مخلص عرشی فی هذا المقام و هاهنا مسلک آخر فی حل بعض الاشکالات الوارده علی القول به وجود ذهنی من غیر لزوم ما یلتزم القائل بانقلاب الحقایق. اگر این مبنا را ما قائل بشیم، نه اشکالات حرف سید بر ما وارد میشه و نه ارتکاب ما یرتکبه معاصره الجلیل محقق دوانی. من ان اطلاق الکیف علی العلم و صورت نفسانیه من باب المجاز و تشبیه. محقق دوانی به اینجا رسیده بود که اطلاق کیف مجاز است و الا صورت جوهری انسان در ذهن هم جوهر است حقیقت. بل مع تحفظ علی قاعدت انحفاظ ذاتیات، بلکه این قاعده حفظ میشه که ذاتیات ذات با ذاتیاتش محفوظ است و کون صور علمیه کیفیات حقیقیه. در این حال صور علمیه هم کیف حقیقی است. معنی انفاض ذاتیاتی میشه که یعنی اون مقوله معلوم خارجی بلعرز برش هم میشه. و هو انا نقول، مطلب مخلص ما این است، ان للنفس الانسانیه قوتا بها ينتزع المعقولات الکلیه. اینجا میبینید که با اون مبنایی که تا به حال میگفتن مبنا فرق میکنه. این تا به حال میگفتن ادراک کلیه مشاهده عقول هست، ایشون این مراتب اینجا دیگه فراموشش میکنند یا به فراموشی میسپارن. میفرمایند انسان یه قوه‌ای داره که میتونه مفاهیم کلی را درک کنه، حالا یا از ادراکات حسی یا از ادراکات خیالی یک مفهوم کلی را درک کنه. درک این مفهوم کلی برای نفس حالتی را به نام علم به وجود میاره که این کیف نفسانی است و این حقیقتاً کیف نفسانی است. قبلا دو تا جواب داشتن، یکی این که در مورد صور حسی و خیالی گفتن اونجا فعل است، اصلا از عرض قیام حلولی نیست. در مورد عقلیات هم گفتن مشاهده صور مجرده، ولی اینجا تصریح میکنند که نه، اصلا مفهومی داریم و در ذهن موجود است و علم به این هم کیف نفسانی است، حتی در مورد ادراکات عقلی. ولا شک انها عند انتزاع هذا المعقول المنتزع يتأثر بكيفيه نفسانيه هي علمها به. نفس عالم است به این صورت و این علم کیفیت نفسانی است. فيعلم هنا ان للنفس هناك كيفيه حادثه عند انكشاف هذا المعنى. وقتی معنای درک میکنه بالاخره یک کیفیتی دارد. بل حکما قالوا، اینجا یه اشکالی از ناحیه تعبیر حکما پیدا شده. اونا میگن وقتی علم پیدا میکنیم این علم چیه؟ غیر از همین صورت کلیه‌ای که در ذهن پیدا میکنیم چیزی نیست. اون وقت منشأ این میشه که بگیم این صورت کلیه از یک طرف جوهر است، از یک طرف کیف نفسانی است، چگونه با هم جمع میشه. ما میگیم دو حیثیت هست. یک حیثیت این که این حالت عالمیت برای نفس پیدا شده، این کیف است. یکی این که علم به چی؟ علم به چه شیئی تحقق دارد؟ این علم با چی اتحاد دارد؟ اون مقوله جوهر یا کمبری صادق است. پس صدق اون بالعرض است، اما به ذات این کیف است. حکما گفتند که اضافت تشنا حالنا عند التعقل لم نجد الا هذه الصوره، همون صورت علمیه. فتلک الکیفیت النفسانیه هی هذه صورت العقلیه، پس صورت عقلیه خودش کیف نفسانی است. فهی قائمتون بها نائتتون لها فلهازا فسر العلم به صورت الحاصلت من الشیء عند العقل. اینو از یه طرف گفتن که این خود این صورت علمیه کیف است، از طرف دیگه لما دل دلیل علا انهو تحصل الحقایق العینیه لا من حیث وجود العینی فی ذهن، حقایق صرف نظر از وجود خارجیشون خود اونها در ذهن تحقق پیدا میکنن، سر رهو به ان العلم به کل مقولتن من تلک المقوله. پس تشکل الامر، اون وقت مشکل شده که از یک طرف کیف نفسانی است، از یک طرف هم تحت اون مقوله، لازمش اینه که یک شی مندرج تحت دو مقوله باشد. اشتبه الحق. اما ما چی میگیم؟ تحقیق الحق ان کما یوجد فی الخارج شخص که زید مثلا و یوجد معه صفاته و اعراضه و ذاتیاته، کما اینکه ذاتیاتش را دارد صفات و اعراضی هم دارد، کل ابیض و زاهق و الماشی و الجالس و النامی و الحیوان و ناطق. حیوان و ناطق ذاتیاتش، بقیه هم اعراضش. فهیه موجودتون، این مجموعه صفات و اعراض و ذاتیات توجد به وجود زید ذاتن، یعنی همون وجودی که مال زید هست با همون وجود سایر اعضا صفات هم موجود می شود. بل این و زید وجودن، اصلا این وجودش تعددی ندارد. فإن في الخارج ما هو زیدون به عینه از زاهق و الکاتب و الحیوان و الناطق، همونی که در خارج زید است این صفات هم این مفاهیم هم برایش صادق است و خود ایناست. خب حالا این مطلب که روشنه، لا یلزم من اندراج زید تحت الجوهر بذات و کون الجوهر ذاتیا له ان یکون الجوهر ذاتیا للکاتب. این شی هم زید است هم کاتب. آیا وقتی میگیم این شی جوهر ذاتیش است، لازمش این است که جوهر ذاتی باشد برای کاتب؟ چون اینا با یک وجود موجودن؟ میگیم نه، دو حیثیت است. حیثیت کاتبیتش عرضی است، با اینکه با یک وجودن موجوده. لا یلزم ان یکون الجوهر ذاتی ان للکاتب و زاهق و ناطق. چرا؟ برای ناطقش باید ذاتی باشه. البته ناطقم به عنوان مندرج تحت جنس نیست، چون فس مندرج تحت جنس نیست. فکزانه کن موجود ذهنی. حالا که اینا دانستید شما که وجود خارجی زید ممکن است با اینکه یک وجود است چند جور حکم داشته باشه، بعضی مفاهیم ذاتی باشه و بعضیش عرضی، موجود ذهنی هم همینطوره. کذالک الموجود ذهنی.
فإن من جملة الحقائق الکلیه، یکی از حقایق کلی علم است. خب علم وجود دارد، کجاست؟ همین است که شما علم به زید پیدا میکنید مثلا، یا علم به یک جوهری. اذا وجد فرد من فی الذهن فإنما يتعین ذلك الفرد منه بأن يتحد بحقیقة المعلوم. یک حساب این است که علم یک ماهیت کلی است، ماهیت کلی علم که روش ننوشته علم به چی، تعین ندارد. اون حساب این که خود علم چه ماهیتی دارد، جوابش است که کیف نفسانی است. اما این علم اتحاد دارد با یه چیزایی، مثل این که زید اتحاد داشت با کاتب و زاهق و اینا. تشبیه در این جهته، اینو که از بکنم مناقشاتی درش هست، از این جهات میشه مناقشه. فإن ما يتعین ذلك الفرد من بأن يتحد بحقيقة المعلوم كما أن الجسم إنما يوجد في الخارج إذا كان فيه متكمما متشكلا متهيزا ناميا. جسم که بدون اینها نمیشه، شکلی باید داشته باشه، مکانی داشته باشه، او جمادا او عنصرا او فلکا. و بها يتعین حقيقة هذا الجسم. جسم یک اون حقیقت کلیه ای دارد، ماهیت کلی است، اما تعینش به این اعراض و صفات. كذلك العلم انما يتعين و يتحصل اذا اتحد به حقیقت المعلوم. وقتی اینجور شد علم میشه جنس فکان، فکان العلم جنسا قریبا، مشبه مشخصات میشود فرد. علم به زید یا علم به انسان میشود فردی از علم. خود علم میشه جنس، جنس قریب. کیف نفسانی میشه جنس بعیدش، کیف نفسانی جنس متوسط، کیف هم جنس بعید. فکان العلم جنسا قریبا، کیف نفسانی متوسط، و کیف المطلق جنسا بعید. و تحصل العلم و تعینه انما هو بانضمام الحقیقه المعلومه الیه متحدتا معه. این معنای جنسی تعینش به این است که با معلوم اتحاد پیدا کند. به حیث یکون فی الواقع ذاتا واحده مطابقه له. این که میگیم اتحاد پیدا کند یا انضمام پیدا کند، معناش اینه که دوتا وجود باشن، نه واقعا بازم یک وجوده. کما اینکه زید هم یک وجود بود و همون وجود هم کاتب بود، هم زاهق، هم ناطق. فهذه ذات الواحده علم من حیث جنس القریب، کیف من حیث جنس البعید. پس به این لحاظ ها میشه کیف نفسانی. و من مقوله المعلوم من حیث تحصلها، اگر لحاظ تحصلش رو بکنیم میشه از نهایه، از مقوله معلوم، چون بدون تعین، بدون اتحاد با اون معلوم تعین پیدا نمی‌کنه. کما ان زیدن فی الخارج حیوانون من حیث جنس القریب، جوهرون من حیث جنس البعید. و من مقوله الکم و الکیف من حیث تشخصی و تعینی، تشخصاتش از مقوله کیف. اینجا هم یک مسامحه درش هست، زیدش وقت تحت مقوله کم نیست، کیفیتش و کمیتش حتی مقوله کم. و یکون و اتحاد المعلومه ها، البته اینا خودشون توجهی داشتن گویا به این مطلب، رو حلش رو به این میکنن که عرض با عرضی اتحاد دارد و فرقشون به لا به شرطی و به شرط لایست که در آخر اشاره میکنن. فصح ان العلم من مقوله الکیف، ولی بنابراین میتونیم بگیم علم واقعا کیف است، کیف حقیقی است، بل کیف ذاتی له، اما من حیث انه علمون. و اما از اون جهتی که یک شیء متعینی است، هو فی الواقع به عینه حقیقت المعلوم، در این حال همین علم حقیقت معلوم هم هست، به خاطر اینکه اتحاد دارد با معلوم. و علی هذا لا یتوجه الاشکال بان العلم لکونی من صفات النفس وجب ان یکون من مقوله الکیف، و من حیث این حقیقت المعلوم وجدت فی ذهن یجب ان یکون من مقوله المعلوم. پس لازمش اینه که یک شی مندرج تحت دو مقوله باشد، فیلزم ان یکون حقیقت واحده من مقوله. این اشکال بر ما وارد نیست. چرا؟ برای اینکه میگیم در تحت یک مقوله به ذات وارد است، تحت مقوله دیگری بلعرض. لان محصل هذا التحقیق ان العلم من مقوله الکیف به ذات لکون تلک المقوله جنسه، و مفهوم المعلوم متحد مع العلم. مفهوم معلوم با این علم اتحاد دارد، اونطور که کیفیت با زید در خارج اتحاد داشت، ذاتن و وجودن فی الذهن. و من تلک المقوله چون اتحاد با این معلوم دارد، از مقوله معلوم هم خواهد بود اما بلعرض. کما ان زیدن من حیث ذاتی من مقوله الجوهر، و من حیث انه ابن و ابن من مقوله المضاف. البته مضاف مشهوری است، ولی اونی که از مقوله مضاف حقیقی است همون بنوتش است. و قد ذهب، از باز ایشون برمیگردن، نشانه اینه که ایشون برها برای سید صدر خیلی احترام قائلن. قد ذهب ذلک النهریر المحقق تبعا لعبارات القدما ان الارض والارضی مطلقا متحدان به ذات و متغایران به اعتبار. نگید که اینجا شما عرض و عرضی رو با هم اشتباه کردید، گفتید کاتب تحت مقوله کیف است، با اینکه کاتب تحت مقوله کیف نیست، کتابت تحت مقوله کیف است. میگه این از بس سید مخفی نیست، سید میگه عرض و عرضی این دوتا در واقع یکی هم، تفاوتشون به اعتبار است. اگر لا به شرط لحاظ کردیم، لا به شرط از حمل میشه کاتب، اگر به شرط لا حساب کنیم میشه کتابت. فان الابیض والبیاض عنده امر واحد بالذات مختلف من حيث اخذ لا به شرطشه ولا به شرطشه، کما ان الصورت والفصل واحده بالذات متغایره بالاعتبار، یا جنس و ماده. کما سیقرع سمعک اشباع القول فی ذلک، که کلام مفصلش بعدن خواهد آمد. الا هذا لا غبار علی ما ذکرنا و لا یشوش الافهام و ساوس الاوهام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.